أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، لا يحصي لا يحصي نعماءه العادون، لا يؤدي حقه المجتهدون. الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، وانقاد كل عظيم لعظمته، ثم الصلاة والسلام على الصراط المنير والبشير النذير حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبو عبد، وعلى وعلى الأرواح التي حلت لثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، ما بقي الليل النهار. ولا جعله الله آخر العهد مني، زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. این کتاب شریف المراقبات مرحوم حاج میر جواد آقای ملکی تبریزی است که امام امت رضوان الله علیه سفارش میکنن در کتاب هاشون که ما این سه تا کتابی که از مرحوم حاج میر جواد آقای تبریزی مونده مطالعه کنیم، و خوشبختانه ظاهرا همه کتاباشون هم ترجمه شده، یکی المراقبات، یکی اسرار الصلات، یکی هم لقاء الله. اون لقاء الله انسان رو کاملا حسینی میکنه، همونطوری که آقای ما حسین دنبال لقاء الله بود و خطبه ای که خوند در مدینه فرمود که هر کسی میخواد خلاصه به سوی الله تبارک و تعالی سفر کنه و سیر کنه، فلیرحل معنا، با ما مسافرت کنه، با ما سیر کنه، محرم نزدیکه، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. به خصوص الان که در کشورهای اسلامی هم این چنین شده، نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در کشور آمریکا و کشورهای غربی هم اون فطرتشون جوشیده، اون فطرت حسینیشون جوشیده. کم کم همه مردم دنیا میفهمن راهی جز راه امام حسین نیست برای نجات انسانها از زیر یوغ ظلم و ستمها، و چه نعمت بزرگی ما داریم و چه عنایتی داشت حضرت امام رضوان الله علیه به احیای محرم و سفر به تبعیت از امامان معصوم و 14 معصوم که همواره سفارش میکردن که عاشورا رو زنده نگه داره. این کتاب مراقبات مثلا فصل اول صفحه 11 فی مراقبات شهر محرم الحرام، یعنی در هر ماهی به مناسبت بیان میکنه که ما در این ماه باید چگونه باشیم، در ماه محرم باید چه کنی، در ماه سفر باید چه کنی، در ماه مبارک رمضان باید چه اعمالی انجام بدیم و چه کار بکنی و چه تفکری کنی. و مهمترین مسئله مسئله تعقله. اسلام به قول علامه طباطبایی بر پایه تعقل همه حقایقش رو مبتنی کرد. در حدود 300 آیه ما راجع به تعقل تو قرآن داریم. در روایتی مولا امیرالمومنین می‌فرماید لا خیر فی قراءة لا تدبر فیها، خوندنی که تدبر درش نباشه خیلی چندان درش نیست. یا در بیان دیگه امیر مؤمنان در اصول شریف کافیه، اون اولی هم در همون جا همه یک جاست، لا خیر فی عبادت لا تفکر فیها، عبادتی که توش فکر نباشه چندان خیلی نداره. نماز خوب آدم با تفکر انجام بده. به قول آیت الله بهجت بعد از نماز شب شاید ما عملی بهتر محبوبتر نزد خداوند متعال از گریه بر امام حسین نداریم. من اینو خودم از دو لب مبارک آیت الله بهجت شنیدم که بعد از نماز شب، یعنی یک فقیه جامع و شرایط، یک کسی که همه احکام و قرآن و عترت و اخلاقیات اسلام، معارف اسلام تو مشدشه، میگه اونجوری که من میفهمم بعد از نماز شب بالاترین عبادت گریه بر امام حسین. چرا؟ برای اینکه گریه بر امام حسین نماز زنده میکنه، گریه بر امام حسینی که ادیان الهی رو زنده میکنه، گریه بر امام حسینی که ما رو رهرو به راه رسول الله میکنه، گریه بر امام حسینی که ما رو یک مسلمان واقعی پرورش میده. به قول استاد مطهری اولین کاری که مربی باید انجام بده رشد و شکوفایی عقل مرباست. اون کسی که میخوای تربیتش کنی اولین کاری که میکنی باید تعقلش رو تقویت کنی.
عقلانیتش رو روش بدید. اگر ما از ابتدای انقلاب اسلامی در حدود 32 سال قبل به این مسئله توجه کرده بودیم، الان پیشرفتمون خیلی بیشتر بود. و دیر نشده همین حالا بیان فکر کنیم محرم یعنی چی؟ نماز یعنی چی؟ قرآن یعنی چی؟ امام حسین یعنی چی؟ احساسات تنها نباشه. احساسات خیلی خوبه، تعقل بی احساسات هم معنا نداره، احساسات بی تعقل هم هیچ معنا نداره. متاسفانه و متاسفانه الان مجالس ما اکثرا فقط شده احساسات، هم احساسات هم تعقل. و بذل مهجته فیه در زیارت اربعین میخونیم آقا امام صادق به ما یاد داده: و بذل مهجته فیه لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. امام صادق میخواد به همه ما حسینی ها که انشاءالله حسینی واقعی هستیم تفهیم کنه: ای حسینی ها، ای پیروان امام حسین، ای عاشقان امام حسین، امام حسین در راه خدا خون مقدسش رو هدیه کرد که ما بیدار بشیم، که ما دنبال علم بریم، از جهالت نجات پیدا کنیم، از ضلالت و گمراهی نجات پیدا کنیم. من از شما سوال میکنم چه مقدار راجع به علم الان داره کار میشه؟ و عزیزان مسلمانان، ایرانیان، انقلابیون ما توجه به علم دارن یا از علم گریزانن خیلی ها؟ سؤاله، من نمیگم این چنینه. الان جوانای عزیز ما چه مقدار توجه به تحصیل علم دارن؟ چه مقدار توجه به این دارن که مکتب امام حسین رو بشناسن، با تفکر بشناسن، فقط احساسات نباشه؟ و چه مقدار شما عزیزان سپاهی حفظکم الله، مهمترین مسئله یک پاسدار اسلام شناخت اسلام، شناخت امام حسینه. ما چقدر عاشقانه حاضریم دنبال تعلیم علم بریم و دنبال مکتب امام صادق بریم، قال صادق رو بفهمیم، قال الباقر رو بفهمیم، قرآن رو بفهمیم، خطب نهج البلاغه رو بفهمیم، خطب امام حسین علیه السلام رو حداقل بفهمیم. چه مقدار ما علاقه داریم در این مجالس امام حسین علیه السلام که تشکیل میشه ما خطبه های امام حسین رو بخونیم و بفهمیم، کلمه به کلمه دقت کنیم؟ سوال میکنم، نمیگم چگونه هست، از شما عزیزان سوال میکنم. شما در مجالس امام حسین در دو ماه محرم و صفر یا حداقل در دهه محرم، دهه اول محرم، دهه عاشورا، چه مقدار حاضرید در مجالس امام حسین بنشینید و مکتب امام حسین رو بشناسید و کسانی رو هم دعوت کنید که حسین شناس باشن، مکتب شناس باشن، قرآن شناس باشن، هم احساسات داشته باشن، هم تعقل داشته باشن، هم علم و بینش و آگاهی داشته باشن، هم عشق و شور داشته باشن؟ این سوالی ایشون می‌فرماید، مرحوم آدمی جواد آقا، که استاد خود امام در اخلاق بوده، یکی از اساتید مهم امام در اخلاق آدمی جواد آقای تبریزی ملکی است، می‌فرماید: ینبغی لاولیاء آل محمد صلوات الله علیهم، سزاوار است برای اولیاء آل محمد، یعنی دوستداران آل محمد، اون کسانی که آل محمد رو به سرپرستی قبول کردن، اون کسانی که ندای آقا رسول الله من اولا بکن من انفسکم قالوا الله و رسوله قال من کنت مولا فعازا علیون مولا. خطبه قدیر رو شما چقدر باش آشنا هستید؟ خطبه که آقا رسول الله در روز قدیر بیان کرده، چقدر روش کار شده، چقدر مطالعه شده، چقدر کتاب نوشته شده، چقدر جلسه راجع بهش هست، در محرم در دهه عاشورا به نظر من یکی از مهمترین موضوعاتی که میتونه محور سخنان سخنرانها باشه خطبه غدیره، مکتب امام حسین تو خطبه غدیره، شناخت امام حسین تو خطبه غدیره. میفرماید که سزاوار است برای اولیاء آل محمد صلی الله صلوات الله علیه اجمعین به حکم ولایت و وفاداری. اگر ما اهل ولایتیم، اگر ما وفادار به مکتب امام حسین و راه امام حسین هستیم، اگر ایمان به خدای علی عظیم داریم، اگر ایمان به رسول کریم داریم، ان یتغیر حاله فی العشر الاول من المحرم. محرم که میاد، دهه اول محرم، باید حال ما دگرگون بشه، چور دیگه باید باشیم. مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله علیه میفرمود به شاگردا، یعنی به علامه طباطبایی ها میفرمود که دهه محرم همه کاراتون رو ول کنید، فقط تو مجلس امام حسین. من خودم شاهد بودم، علامه طباطبایی صبح شب عصر یک سره تو مجلس امام حسین چه میکرد؟ 4 ساعت میشه، 2 ساعت میشه، فکر میکرد، گریه میکرد. همین روزه حضرت رقیه رو که میخوندن میگفتن گله گله اشکش میومد. چی میفهمه آقای قاضی که میگه دهه عاشورا حتی نماز شبت هم اگه قضا شد، جلسه امام حسین، نه نماز صبح، نماز شبت اگه قضا شد به خاطر جلسه امام حسین اشکال نداره. همون آدمی که 3 ساعت به اذون شاید بلند میشه برای نماز شب، تو دهه عاشورا میگه اگه مجلس امام حسین طول کشید، نماز صبح نه، نماز شب قضا شد اشکال نداره. تو این دهه ها اونم قضاش به جا بیار، البته 11 رکعت 11 دقیقه شاید واجبات انجام بده، 11 دقیقه تو نیست، واجب نیست، اما یه واجباتی داره. بخواد نماز بخونی باید حداقل هر رکعتی یک حمد که باید بخونی در نماز مستحبی، حالا لازم نیست سوره رو بخونی، یک حمد که لازمه. فیض یوزه رفی قلبهی و بچهی و هیعتهی آثار الحزن و توجه. وقتی شما رو نگاه میکنن تو دهه عاشورا، صورتت نگاه میکنن میگه محزونی، حالتات محزونه، چشت محزونه، اصلا اعمال و حرکاتت فرق کرده. یه جور دیگه باید بشیم دهه عاشورا تا خوب استفاده کنی. علامه طباطبایی که میگم یک سره میرفت، نه که فقط روزه گوشی کرد، فکر میکرد، فکر میکرد، گریه هم میکرد، سینه هم میزد. چه بسا من خودم همجوری یاد گرفتم، میرفتم تو مجلس امام حسین، بندم سالیانی، حالا ریانشه برای خاطر خدا میگم، سالیانی میرفتم تو مجلس امام حسین همجوری صبح زور شب یک سره سالیانی و فکر زیاد میکرد. روزه میخوندن 4 ساعت، مثلا در یه مجلس بودم 8-12 بود، 4 ساعت بودم، فکر میکردم، ذکر میگفتم، زیارت عاشورا سبت لعن و سلامش هم همونجا میگفتم، لا اله الا الله 1000 دفعه میگفتم، فکرم میکردم، خیلی فکر میکردم، هر روزه که میخوندن فکر میکردم، دوست هر چی میگفتن روش فکر میکردم. فکر کنید، تفکر و ساعته خیر من عبادت سنه 70 سنه 60 سنه. امام در 40ش 40 حدیثش میگه 1000 سالم داریم. من این نایده بودم، بنده 1 سال دیده بودم، 6 سال، 60 سال دیده بودم، 70 سال دیده بودم، اما 1000 سال نایده بودم. امام تو 40 میگه داریم که 1 ساعت سگر 1000 سال. فکر هور آیا از 1000 سال و 10000 سال بالاتر نبود؟ فکر هور مگه فکر نکرد؟ هور چند لحظه به 1 ساعت فکر کرد؟ نه بابا، ساعتی فکر کرد. ساعت اون موقع یعنی مثلا چند بندونه که زمان، یه مدتی از زمان، حالا 10 دقیقه فکر کرد، 20 دقیقه فکر کرد، 1/2 ساعت فکر کرد. فکر حضرت حر رضوان الله علیه و سلام الله علیه حسینی کرد حر رو، فکر. 32 نفر اینطوره که نقل میکنن از لشکر یزید همون شب عاشورا به لشکر امام حسین ملحق شد. چجوری ملحق شد؟ فکر کرد. زمزمه های دعای امام حسین و حسینی‌ها رو شنید، استغفار امام حسین. امام حسین به آقا حضرت ابوالفضل روز تاسوعا بود فرمود برو امشب هم میتونی وقت بگیری برای ما، چیکار کنیم آقا؟ این همه 57 سال کار کردی شب تا صبح 1000 رکعت شب و روز نماز خوندی. آقا امام حسین شب و روز 1000 رکعت، آقا امیرالمومنین شبها 1000 رکعت، آقا امام سجاد شب و روز 1000 رکعت، آقا امام حسن هم جوری که من دیدم شب و روز 1000 رکعت. دیگه این همه نماز خوندی آقا، شب و عاشورا، این شب آخر میخوای چیکار کنی؟ میخوام نماز بخونم، میخوام دعا بخونم، میخوام قرآن بخونم، میخوام استغفار کنم. عزیزان امام حسین وقت میخواد برای استغفار، دیگه از چی میخوای آقا استغفار کنی؟ علی اکبرتو ندادی؟ علی اکبرتو ندادی؟ زینبتو این همه مصیبت نکشید؟ خودت قطعه نشدی؟ از چی میخوای استغفار کنی؟ از چی میخوای استغفار؟ وقتی امام حسین میخواد استغفار کنه من چی کنم؟ اگه امام حسین یک شب وقت میخواد برای دعا و استغفار و قرآن و اینا، ما چه باید بکنیم؟ ما چه مقدار به دعا توجه داریم؟ چه مقدار به استغفار توجه داریم؟ چه مقدار اهل نماز شب و عبودیت و بندگی هستیم؟ میفرماید سزاواره که در قلبش، وجهش، هیئتش، آثار حزن تو این دهه معلوم بشه، نه تنها در شما، در خانواده محترم شما هم حال سزا. حالا اینجا خود آقای حاجی جواد آقا یه چیزی نقل میکنه خیلی جالب، بگه که بعض لذات هیلا محاله، بعضی از لذات حلالش هم کنار بذاره. آقا آدم مصیبت زده لذات حرام هم چه بس ازش استناب میکنه، قضاش جور دیگه میشه، خوردنش جور دیگه میشه، آب خوردنش جور دیگه میشه، آب کمتر میخوره به یاد تشنگی آقا. چه آتشی بود که دود شده بود ما بین زمین و آسمان برای امام حسین از شدت آتش. کم آب بخوریم به یاد امام حسین تو این دهه عاشورا، به یاد بچه های امام حسین. بل منامه و کلامه، خوابش هم عوض میشه یه خودی کمتر. صحبت هاش هم کم بشه، زیاد صحبت نکنید آقا تو دهه عاشورا، بیشتر فکر کنید. صحبت غیبت توش داره، تهمت توش داره، دروغ توش داره، تو همین دهه خودی کمتر حرف بزنید. و یکون به مثابت من اصیبه فی والدهی و بلده، مثل کسی باشی که پدر و مادر از دست دادی، فرزند از دست دادی. چه فرزندانی بالاتر از فرزندان حسین؟ همه عالم فدای علی اصغر حسین، همه عالم فدای علی اکبر حسین، همه عالم فدای خود حسین. به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. سوزیت جامعه میخونید، سوزیت عاشورا میخونید، خودم، پدرم، مادرم، فرزندانم، خانوادم، همه چیم فدای شما. چه سعادتی شما پاسداران عزیز دارید که پاسدار مکتب امام حسین شدید، چه سعادتی بالاتر از این. ولا یکون حرمت و ناموس الله جل جلاله و حرمت و رسول العزیز و حرمت و امامهی احوان اندهو من حرمت نفسهی و اهله. نباده حرمت ناموس الهی اهل بیت امام حسین کمتر باشه از حرمتی که برای خانواده محترم قائلی. نکنه حرمت رسول الله از حرمت خودت بالاتر باشه، نکنه حرمت امامت از حرمت خودت بالاتر باشه. ملکون حبه لنفسه و ولده و اهله اقل و ادمن من حبه لرب، نبادا که محبت نسبت به خاندان عصمت و طهارت کمتر باشه از محبت نسبت به خودت و اهل بیتت. وقتی آیه شریفه که ابتدای سخنرانی عرض کردم میکنم، چقدر جالبه این آیه رو، من دیگه پنج دقیقم بیشتر سخه درست سبق نموده، همین آیه رو میکنم و از همه عزیزان التماس دعا داریم، شما رو به خدا میسپریم. انشاءالله امیدواریم که در این ماه محرم در کنار کریمه اهل بیت بهترین استفاده رو بکنید. از اینجا از حضرت بخواد که انشاءالله در اوطان خودتون، در وطنهای خودتون، در محلهای خودتون به بهترین وقت انشاءالله راه آقای امام حسین رو طی کنیم انشاءالله. قل ان کان آباؤکم، فرصت نیست توضیح بدم، فقط ترجمه براتون میکنم، اما ترجمهش هم خیلی سودمند و تحرک آفرین. خوب دقت بفرمایید. قل، پروردگار متعال به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، می‌فرماید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، بگو ای پیغمبر به مردم، به مسلمونا، اگه پدران شما و فرزندان شما و برادران شما و ازواجکم، همسران شما و عشیرتکم، فامیل شما و اموال اقترفتموها، اموالی که کسب کردید و مساس و تجارتون تخشان کساده ها، تجارت و ثروت‌اندوزی هایی که دارید، معاملاتی که دارید و میترسید کساد بشه، اگه دا خدا دارید میترسید کساد بشه، یه خودی مثلا فرد بفرمایید مشکل پیدا کنید، و مساکن و ترزانه ها، خونه هایی که تهیه کردید، احب و الیکم، اگه پدرانتون، فرزندانتون، همسرانتون، برادرانتون، فامیلتون، خاندانتون، اموالتون، مساکنتون، خونه هاتون، تجارت هاتون، اگه محبوب تر از خدا و رسوله و محبوب تر از جهاد در راه خدا، من سوال میکنم چه آیا جهاد در راه خدا بر الله رسول خدا برای ما محبوب تره، یا فرزندانمون، یا جان خودمون، یا فامیلمون، یا برادرانمون، یا اموالمون؟ سوال هر کی از خودش سوال کنه، جواب پروردگار متعال رو بده که پروردگارا امام حسین برای ما محبوب ترین چیزه، جهاد در راه تو محبوب ترین چیزه، و خودتو از همه چیزها محبوب تری، و امام حسین هم به خاطر تو میخوام، رسول الله هم به خاطر تو میخوام، هر چی رو ما بهش علاقه داریم به خاطر خداست. خیلی عالی، آموزنده ها. به این سوره مبارکه توبه شماره سوره 24 آیه 9، اینجا هم مرحوم آدمی جواد آقای تبریزی همشو نقل نکرده، بنده خودم نوشتم اینجا، ایشون فقط میگه قول امکان آباؤکم و ابناؤکم الا ان قال احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیل الله خطر ابرسول، اما کل آیه نیست خونم براتون، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیل الله خطر ابرسول. اگر پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون، فامیلتون، اموالتون، مساکنتون محبوبتر از خدا و رسول خدا و جهاد در راه خداست، منتظر عذاب باشید. شما، ما باید هممون مراجعه به قلبمون کنیم، برای ما چی محبوبه؟ اسلام محبوبه؟ نجات انسان‌ها محبوبه؟ الله محبوب‌تره؟ محبوب‌تر نه محبوبه، باید خدا از همه چی محبوب‌تر بشه، رسول خدا از همه چی محبوب‌تر بشه، و خاندان رسول خدا از رسول خدا جدا نیستن. اولیای اسلام 14 معصوم از خود خدا جدا نیستن. در زیارت جامعه می‌خونید من احبکم فقط احب الله،
کسی که شما رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داشته باشه. دوستی اهل بیت جدا از دوستی خدا نیست. فترب و سوحت تا یعطی الله به امره، منتظر این باشید که امر خدا بیاد. چه امری میاد؟ اگر ما خدا نکرده الله رسول الله جهاد فی سبیل الله برامون محبوب تر نباشه، خداوند برمد منتظر امر الهی باشید. یعنی اگر کوتاهی کن در حفظ اسلام، در حفظ مکتب امام حسین، معلوم میشه عذاب بزرگی لازم نیست 14 قرن بعد بیاد، معلومی که میاد. این حتی یعطی الله به امره شاید نیومده و شاید تا حدودی هم اومده. ما 14 قرن امام حسین شهید شده به راه امام حسین و تا همین اخیری نرسیم. با انقلاب اسلامی به برکت خون عزیزان شهید و به برکت صبر و مقاومت خانواده های شهدا و سرا مفقودین جانبازان و شما سپاهیان و بسیجیان و ملت ایران کلن ارتش و سپاه و همه به همه به اینجا رسیده. اما همین حالش هم باید ببینیم چقدر خدا پیش ما محبوبه، چقدر مکتب اسلام پیش ما محبوبه، چقدر امام حسین پیش ما محبوبه. میفرماید والله لا یهدی القوم الفاسقین. این چه پیامی آخر آیه داره؟ من وقتم تمومه، 2 دقیقه گذشت. یعنی چی؟ والله لا یهدی القوم الفاسقین. یعنی اگه هدایت میخوای باید گناه نکنی، فاسق نباشی. خلاصش اینه. السلام علیک یا ابا عبد الله
عليك مني سلام الله أبدا طاقتي وبقي الليل ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرج سوعا فتمتعه فيها قبيلا. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. هدیه به ارواح همه گذشتگان، علمای اسلام، مراجع گذشته، امام امت، شهیدان گرانقدر، شهیدان این جمع، اموات این جمع. یه قرائت فاتحه قرائت بفرمایید.
Amen.